بسیار سفر باید.
الحق بسیار سفر کردیم، چیزی قریب به 9 سال. 9 سال تمام جزیره را ندیدم و حدس می زدم هنوز توی همان خانه پلاک 54 زندگی می کند. اما من و خانواده هم به روستایی تبعید شده بودیم. 9 سال زمان کمی نیست. دیده ها و شنیده هایم به علاوه تجربه شخصی کافی بود تا جور دیگری به امر خوردن نگاه کنم. تازه دیگر 50 سالم شده بود. در روز تولد 50 سالگیم مادرم یک مرغ کشت. نیم لیتر شراب یانگ خه داچو از پستو درآورد و چند گیلاسی نوشیدیم. بعد از اینکه گیلاس سوم وارد معده‌ام شد، ناگهان ترس برم داشت. چطور ممکن بود؟ 50 ساله شده بودم و انگار هیچ کاری نکرده بودم. اوایل دوران آزادسازی وقتی با آقایان 50 ساله جلسه داشتیم، جوری نگاهشان میکردم که انگار چیز عجیبی میبینم. آنها به نظرم پیرمرد میآمدند. در روستا هم 50 ساله‌ها دیگر فرزندان بزرگ و مطیع داشتند و خودشان از پس به دوش کشیدن مسئولیت‌های سنگین بر نمی‌آیند. موهای شقیقه قهرمان که سفید شد، با اشک چشم دامانش را شست. من قهرمان نبودم، ولی چند قطره اشک ریختم و در حال مستی و با غم و اندوه خیال بافی کردم. اگر می گذاشتند یک بار دیگر زندگی کنم، اول می خواستم، بعدش می خواستم. کاملا در رویا پردازی فرو رفته بودم. رویا پردازی نوعی حس پیشبینی حوادث است. گاهی به وقوع می پیوندد و گاهی به این آسانی محقق نمی شود. بعد از گذراندن دوره سخت تبعید دوباره به سوجو بازگشتم. این بار به جای کول پشتی خانواده هم همراه هم بودند و ظروف، وسایل خانه، ابزار کشاورزی را بار کامیونی کرده بودیم. شهر سوجو هم برایم غریبه بود و هم آشنا بود و انگار هنوز به آن عادت نکرده بودم. کوچه ها و خیابان ها تغییری نکرده بودند، اما آخران همه آدم از کجا آمده بودند؟ مردم سوجو اوقات فراغت خود را فقط به گردش در باغ و بوستان ها نمی گذرانند. آنها همچنین دوست دارند توی خیابان ها بگردند. حالا شهر انقدر شلوغ شده بود که حتی برای رد شدن از خیابان هم بایست مواظب می بودیم. اگر توی خیابان با آشنایی بر می خوردیم که سالها از او دور بودیم، فقط می توانستیم در پیاده رو بیستیم و با او صحبت کنیم. به علاوه بایست صدای من را خیلی بلند می کردیم و افرادی که بی وقف رد می شدند به ایمان تنه می زدند. آن همه تبعید هم جمعیت شهر را کاهش نداده بود. برعکس، شهر ساکت حالا پر از ازدحام شده بود. آنقدری که هیچ جایی نداشتم تا به آن پناه ببرم و مجبور شدم خانه فامیلمان را اجاره کنم. تنها حسنشان بود که از جزیره دور بودم. او در شرق شهر زندگی میکرد و من در غرب. اندکی بعد رفقای سازمانی به سراغم آمدند تا با هم صحبت کنیم. یکی از آنها تقریبا همسن من بود. سرگروه من که در آن سالها به من 3 روز گرسنگی داده بود، دیگر ما را ترک کرده بود. اواسط دوره انقلاب بزرگ فرهنگی خودکشی کرده بود. خودش را از بالای ساختمانی انداخته بود پایین، خدایش بیامرزد. دینگ کله گنده همه چیزدان هم دیگر بین ما نبود. او هم به خاطر همه چیزدانی سرش را به باد داده بود. فقط من کودن تا به امروز زنده مانده بودم. ما وضعیت تو رو در سازمان بررسی کرده ایم. بهتر است برگردی سر کار قبلیت. انتقادی در این باره داری؟ من هیچ انتقادی نداشتم، فقط غصه دار بودم. نتونستم جلوی اشکامو بگیرم. اگر کسی که جلوم بود همان سرگروه قدیمی خودمان بود، می توانستیم در آغوش یکدیگر گریه کنیم. سرگروه عزیز، دیگر نیازی نیست به من گرسنگی بدهی. من دیگر معنای غذا خوردن را عمیقاً فهمیدم. خیالت راحت باشد دینگ کله گنده، من دیگر نمیخواهم گوشت ریش ریش شده با کاهو را به زور توی دهان مردم بچپانم. میخواهم با تمام توان و سه برابر گذشته کار کنم، بخشی از آن را به خاطر خودم، بخشی را به خاطر سرگروه قدیمی و بخشی را به خاطر تو. غمگین و ناراحت نباش، گذشته ها دیگر گذشته، سختی های جدیدی پیش روست. سرم را تکان دادم، نیازی به گفتن نبود. هر کدام از این مصیبت ها روی خوراک مردم تأثیر گذاشته بود و هر بار بعد از طی دوران سختی آنها اول از همه به بازار مواد غذایی هجوم می بردن. تازه بعدش به این فکر می افتادند که به خودشان برسند، یا اینکه مثلا پنکه برقی و تلویزیون بخرند. چیزهایی که تخمین زده بودم درست از آب درآمده بود. فقط به دو چیز فکر نکرده بودم. بعد از 10 سال جنبش و هرج و مرج، فقط هرج و مرج بود که متوقف شده بود، اما جنبش در سطح وسیع ادامه داشت. مردم در همه جا به تکاپو افتاده بودند، دست دسته می شدند و با هم گفتگو می کردند، با هم رسمها، خیشاوندان، هم کلاسها و مافوقهای قدیمیشان ملاقات می کردند. بعضی ها بعد از 10 سال از زندان آزاد شده بودند، بعضی از چپگراها بعد از مبارزات با اطرافیانشان قطع ارتباط کرده بودند. مردم از حال و روز یک دیگر می پرسیدند، می خواستند بدانند فلانی مرده یا نه، یا اینکه دیگری کجا زندگی می کند. اگر آدرسی می یافتند با هم می گفتند بسیار خوب، برویم او را ببینیم. تقریبا همه خانواده حداقل یک بار از شنیدن اخبار جدید شگفت زده شده بودند. من گرچه با پرخوری مخالف بودم، در چنان اوضاعی به هیچ وجه با مهمانی گرفتن مخالفتی نداشتم. من هم انسانم و احساسات دارم. اگر دینگ کله گنده می توانست باز هم به دیدنم بیاید، او را 3 روز مهمان می کردم. نکته دومی که به آن فکر نکرده بودم، علاقه نوظهور مردم به سفر بود. ما قبلا زیاد از واژه سفر استفاده نمی کردیم و معنایش را چیزی در حدود گردش در طبیعت می دانستیم. اما سفر حالا معنای جدیدی یافته و آن غنیمت شمردن زیبایی های وطن من بود. من با هر معنی که سفر به خود می گرفت موافق بودم. انسان هم نوعی جانور است و باید گردش کند. به ویژه از دوستان خارجی من دعوت می‌کردیم تا بیایند و از نزدیک با فرهنگ ملت ما آشنا شوند و البته کمی هم از ارزهای خارجیشان خرج کنند. فکر نکنید باغ‌های مصنوعی سوجو که ساخته دست آدم هاست بی ارزش است. خالق تمام فرهنگ‌های دنیا انسان‌ها هستند. کوه‌ها و رودهای واقعی گرچه عظیمند، جزو فرهنگ به حساب نمی آیند و نعمت خدا هستند. به علاوه باغ‌های مصنوعی سوجو نسبت به باغ‌های واقعی کلاسیک‌تر، یک پارچه‌تر و زیباترند. در تمام دنیا بی‌نظیرند و همتا ندارند. این گزافه‌گویی نیست. غذاهای سوجو چطور؟ در این بهشت باستانی خوردن و لذت بردن پهلو به پهلوی هم پیش رفتند. مدیر جان، تو که با مهمانی گرفتن و سفر کردن مخالفتی نداری و از دوستان خارجی هم دعوت میکنی، پس نباید اینقدر عقب مانده باشی. عقب مانده که باشی تو سری خور میشوی. باید نظرت را در مورد غذاها تغییر دهی. وقتی سری دوم تغییرات را شروع کردیم، مردم باز هم دست دسته می آمدند و از ما انتقاد میکردند. می گفتند سختشان است در رستوران ما غذا بخورند، چون تنوع غذایی کم و رفتار پیشخدمت‌ها بد است. بعضی انتقاد می کردند، بعضی هم گله و شکایت. بعضی ها بینی مرا با انگشت نشان می دادند و به ام توهین می کردند. یک بار هم بانو کنین با دسته از مشتری های جوان دعوا کرد و حسابی کتک خورد. چاره ای نبود. بانو کنعین هم باید دوره بازپروریش را طی می‌کرد. او در دوران انقلاب بزرگ فرهنگی افسر نظامی بود و به پیشخدمت بودن عادت نداشت. آن زمان همین که سوت میزد همه مشتری های داخل رستوران بلند می شدن و با او سخنرانی های ضبط شده ای را تکرار می کردند. تازه این اولش بود. بعدها قوانین جدیدی برای غذا خوردن وضع کرده. از باجه یک سبزیجات بگیرید، از باجه دو غذا و از باجه سه سوپ. او حتی اصلاحات اولیه من را گسترش داد و حد اعلا رسانده بود. مثلا یک حوض آبی وسط رستوران ساخته بود و مردم را مجبور میکرد بعد از صرف غذا خودشان ظرفهایشان را بشویند. اما طور که دیگران از من گله داشتند، من هم از آنها گله داشتم، اما بایست آنها را خصوصی با آشان مطرح میکردم و نمیتوانستم داخل رستوران چیزی بگویم. آن وقت ممکن بود جو چونان متشنج شود که رستوران را با داد و بیدادهایشان روی سرشان بگذارند. سنم دیگر کم نبود و بایست حواسم را بیشتر جمع می کردم، به خصوص در مورد بانو کنعین. باید به او اثبات می کردم با هم متحدیم، چرا که او همیشه فکر می کرد من مترصد فرصتی هستم تا از او انتقام بگیرم. البته بیراه هم نبود. او در دوران انقلاب بزرگ فرهنگی به خیلی ها از جمله من ستم کرده بود و البته به من بیشتر از همه، جوزیه که همان ابتدا به گناه خود اقرار کرده و آزاد شده بود. مسئله کنگ بیشیا هم که به مافوق بانو کنعین مربوط می شد. خود بانو کنعین هم که فریب خورده و آخر سر نتوانسته بود مدیر شود، برای همین از من هم بیشتر گله و شکایت می کرد. بعد از آن کتک مفصلی که در آن دوران به من زده بود، روزی به دفترم آمد. از صورتش شرمندگی می بارید. گفت: مدیر گاو، من در مورد گذشته از تو معذرت میخواهم. سریع با دست پسش زدم و گفتم: بس از، لازم نیست به مسائل گذشته اشاره کنی، فقط تقصیر تو نبود. اگر میخواهی راجع به این چیزا صحبت کنی همینجا تمامش کن، اما اگر حرف تازه‌ای داری بی واهمه بگو. بانو کنه این پلکی زد و با تردید گفت: من فکر میکنم به درد پیشخدمت بودن نمیخورم. همیشه با صدای بلند حرف میزنم و آدما رو خیلی زود عصبانی میکنم. در سالهای جوانی خیالاتی در سر داشتم که همه کاربردی بودند. حالا دیگر نمیتوانم فقط به اینها اتکا کنم و باید توانایی دیگری داشته باشم. دلم میخواد مهارتی یاد بگیرم. یعنی میخواهی رستوران را ترک کنی؟ نه، میخواهم آشپز شوم و کمی غذا پختن یاد بگیرم. مطمئنم وقتی شروع به آموختن کنم سریع پیشرفت خواهم کرد. همین که این را شنیدم سرم گیج رفت. داشتم به دو موضوع فکر میکردم. اول اینکه امکان نداشت رفتار بانو کنعین به این راحتی تغییر کند و تضمینی هم نبود که او ظرف مدت زمانی طولانی تر باز هم با مشتری ها دعوا نکند. دوم اینکه ما واقعا در آشپزخانه نیازمند اشخاص جدیدی بودیم و تربیت آشپزهای جوان به مشکل بزرگی تبدیل شده بود. از این دو موضوع چیزی نگفتم و فورا موافقت کردم. بانو کنعین خیلی راضی بود. حالا می توانست برود و به همه بگوید: خیالتان راحت، این کاپیتالیست توان انتقام گرفتن ندارد. من آن همه او را زدم و علیهش اعلامیه چسباندم، اما او کینه توزی نکرد. سخن پراکنی های بانو کنعین را دست کم نگیرید. آن حرفا نقش مهمی در تغییر احساس آدم ها نسبت به من داشت. گلایه ها زیاد بود، اما هدف از بیانشان بهتر انجام دادن کارها بود، نه خراب کردن چیزی. همه فقط کمی عجول بودند که آن هم نقش نیروی محرکه را داشت و از بی ملاحظگی خیلی بهتر بود. من و رفقایم انتقادات مشتری ها را با دقت بررسی کردیم. به غیر از آنهایی که به شیوه سرویس دهی مربوط می شد، بقیه متفاوت بودند. بعضی می‌خواستند زیاد غذا بخورند، بعضی کیفیت غذا برایشان مهم بود، بعضی عجله داشتند بروند و به گشت و گذارشان برسند، بعضی زمان بیشتری می‌خواستند تا با دوستان قدیمیشان خوش بگذرانند، بعضی اول اسم غذا را می‌پرسیدند، بعضی هم قیمت برایشان مهمتر بود، بعضی ها از اینکه خیلی منتظر بودند عصبانی می‌شدند، بعضی هم گله داشتند که چرا قیمت غذاها اینقدر بالاست. بله، نمیشد گوشت ریش ریش شده با کاهو را به زور در دهان مردم چپاند، اما همان گوشت ریش ریش شده در کاهو هم بایست در فهرست غذاها جای می گرفت. با این تفاوت که بایست بهتر پخته می شد. فکر من هم بازتر شده بود. دیگر همه چیز را به یک چشم نمی دیدم و حتی کمی از غربی ها تأثیر پذیرفته بودم. اسم غذاهای معمولی و ارزان را عوض کردیم و گذاشتیم غذای سری. کمی سبزی، کمی آب و ظرفی غذا جلوی مشتری می گذاشتیم تا بخورد و بعدش سریع به گشت و گذار برود، مبادا که زمان کم بیاورد. در واقع آن غذاهای سریع چیزی مثل همان غذاهای عوام پسند خودمان بودند، اما با این اسم جدید خاص‌تر به نظر می آمد. وگرنه دیگر چه کسی دوست داشت غذای عوام پسند بخورد؟ طبقه پایین رستوران را به سرو غذاهای سریع اختصاص دادیم. صندلی های این قسمت همگی صندلی های چرمی قطار بودند تا مشتری ها وقتی غذا می خوردند خیال کنند در سفرند. به خصوص جوانان خیلی راضی بودند، هم برایشان جذاب و تازه بود و همین که خرج زیادی بر نمی داشت. من وقتی جوان تر بودم فقط تراکتور را می شناختم، اما آنها از دوران جوانی ما خیلی فهمیده تر بودند و حتی می دانستند در خارج از کشور نوعی رستوران سیار وجود دارد. من به هیچ وجه نمی‌فهمیدم رستوران چطور ممکن است سیار باشد. به هر حال غذا خوردن روی آن صندلی‌ها هم خاطره سفر با قطار را زنده می‌کرد. البته مزه غذاهای سری هم خوب بود و همگی با ماهی دودی، دنده، میگوی سوخاری و مرغ پخته شده در سس سویا درست می‌شدند. یک بار جوانی که از خوردن غذاهای ما سر کیف آمده بود برایم بشکنی زد و گفت بهتر است ویسکی را هم به فهرستتان اضافه کنید. من موافق نبودم، می ترسیدم مزه ویسکی هم مثل ودکا باشد. طبقه بالای رستوران را به سرو غذاهای گران قیمت اختصاص دادیم. سالن آنجا را که شبیه اتاق جلسه بود تغییر دادیم و به اتاقهای کوچک و بزرگ تقسیمش کردیم. در همه اتاقها میزهای سنتی 8 نفره و صندلی‌های از چوب مرغوب گذاشتیم. اگر تعداد افراد زیاد می‌شد، می‌توانستیم میزهای گرد هم به آن اضافه کنیم. در کنج دیوارها چند گلدان گل گران قیمت گذاشتیم. افراد مسن دوست داشتند از خاطرات گذشته یادی کنند. همین که وارد می‌شدند، سر تکان می‌دادند و می‌گفتند: اینجا مثل گذشته هاست. البته که با گذشته ها فرق داشت. اگر مثل گذشته ها بود، این افراد گله می کردند و می گفتند معلوم است دارید چه می کنید؟ همه چیز مثل گذشته است. همه چیز همانطور قرازه مانده. درست وقتهایی که آنقدر سرم شلوغ بود و گرفتار بودم که وقت نمی کردم به سر و وضع ظاهریم برسم، می شنیدم کسانی پشت سرم اراجیف می گویند. همش کار همین همکار قدیمی من است. آن سال خودش بود که اینجا را خراب کرده و حالا خودش دوباره اینجا را ساخته. همین که می شنیدم ماتم می برد. چه می گفتن؟ من از کی تا به حال همکار قدیمی آنها شده بودم؟ قدیمی؟ قدیمی واژه بدی نبود، اما همکار چه معنایی می داد؟ به آنها اهمیتی نمی دادم. این حرفا طبیعی بود. به علاوه می دانستم که از آن خراب کردن تا این ساختن چه مسیر پیچیده ای را طی کردم. درون من هم بازسازی شده بود و مصداق بارز آن جمله معروف بود که می گوید بدون خراب کردن نمی توان چیز جدیدی ساخت. افسوس که از خراب کردن تا ساختن بیشتر از 10 سال زمان برده بود و قلب من نمی توانست این را بپذیرد. بعد از اینکه بازسازی رستوران به اتمام رسید، بایست کیفیت غذاهای سنتی را هم بهبود می‌بخشیدیم. ارتقای مهارت آشپزی کار سختی بود و سخت‌تر آن که افراد مستعد کمی داشتیم. یانگ جونگ با او و هم نسلانش دسته دسته بازنشسته شده بودند. بعضی ها به موقع، بعضی هم زودتر تا دولت فرزندانشان را به جای آنها به سمتی منصوب کند. گرچه از غذاهای معروف فقط اسمشان باقی مانده بود، بعضی از جوانان ما حتی آن اسمها را هم نشنیده بودند. آنها سردرگم بودند، می‌خواستند چیزهای جدید یاد بگیرند و به یانگ جونگ با او هم علقه‌ای پیدا کرده بودند. بیشتر آنها او را ندیده بودند، اما از استادانشان شنیده بودند که مهارت‌های او چنین و چنان است. البته استادانشان حتما از درگیری‌های من و یانگ جونگ با او هم برایشان گفته بودند. تاریخ فقط توی کتاب‌ها ثبت نمی‌شود، بلکه دهان به دهان بین نسل‌ها می‌گردد. تصمیم گرفتم نزد یانگ جونگ با او بروم و از او درخواست کنم تا به ما آموزش بدهد. امیدوار بودم او هم گذشته ها را فراموش کرده باشد و مرا ببخشد. حتی برایش دستمزدی معین کردیم. هر جلسه 8 یوان. روزی که میخواستم به دیدن او بروم باران شدیدی میبارید، اما منصرف نشدم. یانگ جونگ با او وقتی مرا دید، در آن باران شدید به دیدنش رفتم، خیلی متأثر شد و گفت: آه، تو هنوز مرا فراموش نکرده ای؟ او پیر شده بود. موقع راه رفتن میلنگید و گوشهایش خوب نمیشنید. وقتی برایش توضیح دادم که چرا به سراغش آمده ام، اول کمی فکر کرد، بعد دستم را محکم گرفت، با دست دیگرش روی شانه‌ام زد و گفت: تو از چه حرف میزنی؟ من کدورت ها را خیلی وقت پیش فراموش کردم. فقط به یاد دارم که آنجا خانه دومم بود. آنجا شاگردی کردم و همانجا بزرگ شدم. چندین بار عزمم را جزم کردم تا پیش از مرگم به آنجا بازگردم و خواهران و برادرانم را ببینم. تو از من دعوت کنی یا نه می آیم. شنیدم که این روزها سرتان خیلی شلوغ است. من هم از ابراز احساسات و شنیدن نیت‌های این کارگر پیر متأثر شدم. او به کار ما خیلی علاقمند بود، حتی خیلی بیشتر از من. یانگ جونگ با او به کمک نوه‌اش آمد پیش ما. او ابتدا نگاهی به بیرون و داخل رستوران انداخت و پشت سر هم تحسینمان کرد و گفت: اصلاً با گذشته قابل مقایسه نیست، به خصوص آن آشپزخانه فراخ، یخچال، پنکه برقی بزرگ، وسایل کامل آشپزی و اجاق سفید رنگ. او آن سالها در اداره روابط عمومی هیچ یک از آن امکانات را نداشت. من منوی همه غذاها را به او دادم و خواهش کردم نگاهی بیاندازد. او هم با دقت نگاه کرد. بعد همه کارکنان رستوران سر کلاس او حاضر شدند و آن اتاق کوچک پر از آدم شد. از او خواهش کردم افکارش را آزاد و با خیال راحت تدریس کند و بیشتر از نقطه ضعف‌های من بگوید، اما او خیلی با نزاکت و منطقی شروع به صحبت کرد. من به چشم خودم دیدم که اوضاع کار شما چقدر بهتر شده. شما تقریباً تمام غذاهای معروف سوجو را در منوی خود دارید و آنها را خوب درست می‌کنید. فقط کمبود مواد اولیه یا خرید بیش از حد آن مشکل ایجاد می‌کند. این مسئله بغرنجی است. الان افرادی که دستشان به دهانشان میرسد زیاد شدند و 8 یوان و 10 یوان برایشان پولی نیست. شنیدم که شما حتی اسم بعضی از غذاهای معروف سوجو را نشنیده اید. این خیلی عجیب است. گاهی ممکن است غذای اسمهای متفاوتی داشته باشد. مثلا آنچه در سوجو به اولین غذای جهان معروف است همان سوپ تعدیق خودمان است. ناگهان تمام سالن از خنده منفجر شد. مثلا همین سوپ تعدیق را شما هم توی منویتان دارید. بعضی غذاها را باید بشناسید، اما نمیتوان آنها را وارد منو کرد، چرا که پختنشان در حجم بالا بسیار دشوار است. مثل سوپ ماهی حبابی که از آبششهای این ماهی درست می شود. این ماهی خیلی کوچک است و آبششی به اندازه پیله کرم ابریشم دارد. حال شما برای پختن مقدار زیادی از این سوپ از کجا می توانید به تعداد کافی آبشش پیدا کنید؟ البته که این آبشش هم به تنهایی مزه خاصی ندارد و مزه اصلی غذا متکی به ادویه، چاشنی سرشار از پروتئین و رقیق بودن این سوپ است. حالا چرا سوپ ماهی حبابی خیلی معروف است؟ زیرا یکی از مقامات حزب ملی بعد از انتصاب به رستوران شیجیا رفت و یک کاسه از این سوپ خورد و بعد این شعر را سرود: عطر شکوفه های اسمانتوس به همه جا رسیده، چشمم به شکوفه هاست از کنار دریاچه می گذرم. قایق چوبی مرا به خانه باز خواهد گرداند. از شیجیا و سوپ ماهی حبابیش متشکرم. از آن به بعد هم رستوران شیجیا معروف شد و هم سوپ ماهی حبابی. بعضی از غذاهای معروف به خاطر ماهیت خاصی که دارند و بعضی هم به دلایل دیگر مشهور شدند. من به صندلی تکیه زده بودم و محو صحبت‌های او بودم. نقطه ضعف‌های شما البته کم هم نیستند. چرا ماهی زنده را شب قبل از کشتن داخل یخچال می‌گذارید؟ چرا سبزی‌های تازه را زیر نور آفتاب تلمبار می‌کنید؟ به غیر از شراب بقیه مواد غذایی باید تازه بمانند. در گذشته غذایی داشتیم به نام خوراک مرغ زنده که از کشتن مرغ تا سرو غذا فقط 3 دقیقه طول می‌کشید و تکه‌های مرغ درون بشقاب انگار که هنوز زنده و در حال حرکت بودند. بانو کنه این دست بلند کرد و پرسید: استاد یانگ، لطفاً بگویید راز چنین پخت سریع چه بوده؟ رازی ندارد، باید فرض باشید و قبل از شروع وسایلتان را آماده کنید. پیش از خشک شدن خون مرغ باید آن را داخل آب جوش بیاندازید و همزمان که پرهایش را میکنید سینهش را 2 قسمت کنید و از قابلمه در بیاورید. به بقیهش هم کاری نداشته باشید. اینها در اصل هنرهای نمایشی آشپز است که برای او شهرت به ارمغان میآورد. کلاس یانگ جونگ با او 2 ساعت طول کشید. بعد هم به آشپزخانه رفتیم و او همانجا هنرش را به ما نشان داد. پیرمرد علاقه بیش از اندازه ای به کارش داشت و دلش نمیخواست استراحت کند. برای همین بعد از بازگشت به خانه مریض و بیشتر از 10 روز بستری شد. من ابتدا می‌خواستم درباره تأثیرات او به سازمان گزارشی بنویسم و از او دعوت کنم تا راهنمای فنی ما در آشپزخانه باشد. به علاوه می‌خواستم به غیر از دستمزد تدریس حقوق دیگری برای او معین کنم. اما آن زمان دیگر جرأت این کار را نداشتم و ترجیح دادم پیرمرد سالهای آخر عمرش را در آرامش سپری کنند. جوانان به شدت مشتاق فراگیری بودند و تمایلی به استراحت نداشتند. می گفتند حالا که چیزهای آموخته اند چطور می توانند از ادامه آن دست بکشند. حرفشان درست بود. من در گذشته به افراد مستعد و موضوع پرورشان ها فکر نکرده بودم، اما هنوز دیر نشده بود و بایست بیشتر تلاش می کردم. مدت زیادی فکر کردم و این ایده به ذهنم رسید. قرار شد اطلاعیه پخش کنیم و در آن از تمام کسانی که در طبخ غذا مهارت دارند برای تدریس دعوت کنیم. فرق نمی کرد کارمند باشند یا بازنشسته. قرار بر این شد که به ازای تدریس در هر کلاس به آنها 8 یوان بدهیم و اگر مسن و ضعیف بودند برای رفت آمدشان تاکسی بگیریم. همین اطلاعیه همه کارها را خراب کرد و بار دیگر جوزیه را کنار من نشاند.